این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همچنان که مشغول مطالعه این کتاب هستید، تصور سکانبانی را که دائما مشغول تنظیم و تصحیح مسیر کشتی به سوی مقصد است در ذهن داشته باشید. امور زندگی هم همینطور است. باید همیشه مترصد باشیم و دائما رفتار خود را تصحیح کنیم و اقدامات خود را تعدیل و تنظیم نماییم تا مطمئن باشیم که به سوی مقصدی که در نظر داریم در حرکتیم. این که بگوییم با دیگران باید با احترام رفتار کرد یک چیز است و اینکه به آن عمل کنیم چیز دیگر. افراد موفق کسانی هستند که می دانند با چه زبانی از دیگران بپرسند. چگونه می شود این کار را بهتر انجام داد؟ یا چطور می شود این عیب را رفع کرد؟ یا چگونه ممکن است به نتایج بهتر رسید؟ آنها می دانند که یک فرد هر قدر هم که باهوش باشد، مشکل است که به تنهایی بتواند با مجموع استعدادهای یک گروه کارآمد برابری نماید. باور شماره 6. کار نوعی تفریح است. آیا کسی را می شناسید که با انجام کارهایی که از آن نفرت دارد به موفقیتی بزرگ نائل شده باشد؟ من سراغ ندارم. یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که می کنیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم. پابلو پیکاسو زمانی گفته بود هنگام کار کردن راحتم. چیزی که مرا خسته می کند بیکاری و ملاقات اشخاص است. ما شاید نتوانیم به خوبی پیکاسو نقاشی کنیم، ولی می توانیم سعی کنیم کاری برای خود پیدا کنیم که به ما روح و احساس شادمانی بدهد. همچنین می توانیم بسیاری از جنبه های بازی و تفریح را در کاری که می کنیم وارد نماییم. مارک توین زمانی گفته بود راز موفقیت آن است که شغل را جز تفریحات خود قرار دهید و ظاهراً افراد موفق چنین می کنند. این روزها درباره مفهوم عشق به کار مطالبی شنیده می شود. افرادی هم هستند که کارشان در نظرشان ملال آور است. این افراد ظاهراً از کارشان لذتی نمی برند، ولی در این حال در شرایطی نیستند که بتوانند به کار دیگری بپردازند. محققان درباره عاشقان کار مطالب جالبی کشف کردند. بعضی از افراد دیوانه وار به کار می‌پردازند زیرا عاشق آن هستند. کار آنها را به نبرد می‌خواند، به شوق می‌آورد و زندگی آنها را پربار می‌سازد. آنها به کار با همان چشمی نگاه می‌کنند که اغلب ما به بازی و تفریح می نگریم. کار را به صورت راهی برای گسترش شخصیت، یادگیری چیزهای تازه و کشف راه‌های نو می بینند. آیا بعضی از مشاغل بیش از بقیه ایجاد شوق می نمایند؟ البته چنین است. اما نکته آن است که راه خود را به سوی چنین مشاغلی باز کنید. در اینجا نیز نمونه ای از دور تسلسل‌های مثبت دیده می شود. اگر راه‌های خلاقه‌ای برای انجام کارهای خود بیابید، شوق و شوری در شما پیدا می‌شود که باز هم کار خود را به نفع بهتری انجام دهید. اگر فکر کنید که کار یعنی زحمت و مشقت محض و وسیله‌ای برای تأمین معاش خانواده، به احتمال زیاد چیزی بیش از آن هم گیرتان نخواهد آمد. قبلا درباره طبیعت تقویت کننده سیستم‌های اعتقادی گفتیم که باورهای مثبت موجب تقویت سایر باورهای مثبت می‌گردند. این نیز یکی از همان موارد است. من گمان نمی‌کنم هیچ شغلی طاقت فرسا باشد. اما افرادی هستند که امکانات را نمی‌بینند. تصمیم گرفتند که هیچ مسئولیتی را نپذیرند. کسانی که تصمیم گرفتند تا به شکست ایمان بیاورند. من توصیه نمی‌کنم که شما دیوانه کار خود باشید و تمام دنیای خود را بر محور شغل خود بنا کنید. اما میگویم اگر همان شور و شعف و کنجکاوی را که هنگام انجام تفریحات از خود بروز میدهید در هنگام کار کردن داشته باشید، دنیای شما و کار شما پربارتر میشود. باور شماره 7: هیچ توفیق پایداری بدون پشتکار به دست نمیآید. افراد موفق به نیروی پشتکار ایمان دارند. یک باور است که تقریبا همیشه با هر موفقیت همراه است و آن پشتکار است. هیچ توفیق بزرگی بدون پشتکار و جدیت بیوقفه مقدور نمی شود. اگر به افرادی که در هر زمینه موفق شده اند بنگرید، می بینید که آنان لزوماً بهتر، باهوشتر، سریعتر و قویتر از دیگران نبودند، بلکه پشتکار بیشتری داشتند. آنا پاولوفا، بالرین بزرگ روسی، زمانی گفته بود راز موفقیت این است: هدفی را بیوقفه دنبال کنید. به زبان دیگر، این همان فرمول موفقیت نهایی است. هدف خود را بشناسید، شیوه های مؤثر را مدل سازی کنید، دست به عمل بزنید، کارها را کنترل کنید تا بدانید به چه نتایجی رسیده اید و روش کار را دائما اصلاح کنید تا به خواسته خود برسید. این موضوع در تمام رشته ها و زمینه ها، حتی رشته هایی که مبنای اصلی آنها قدرت های طبیعی است، صادق است. مثلا رشته های ورزشی را در نظر می گیریم. به عنوان نمونه، لاری برد یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال است. بسیاری از تماشاگران هنوز هم از این موضوع تعجب می کنند، زیرا حرکاتش کند است و قادر به پرش نیست. در دنیایی که همه مانند آهو چابک و ظریفند، طوری بازی می کند که گویی فیلمی را به حرکت آهسته نشان می دهند. اما اگر درست دقت کنیم، می بینیم که لاری برد پشتکار غریبی دارد. از همه بیشتر و سخت‌تر تمرین می کند، روحش پرطاقت‌تر است، محکم‌تر بازی می کند و بیش از دیگران به این بازی علاقه‌مند است. تام واتسون، گلف باز بزرگ، در دانشگاه استنفورد که بود، فرق زیادی با بقیه نداشت. تنها عضوی از تیم دانشگاه بود. اما مربی او هنوز با شگفتی درباره او می گوید: هرگز کسی را ندیدم که به اندازه تام تمرین کند. تفاوت ورزشکاران از لحاظ مهارت‌های بدنی چندان مهم نیست. آنچه ورزشکاران خوب را از قهرمانان بزرگ متفاوت می‌کند، میزان اراده و پشتکار است. پشتکار یکی از اجزای مهم موفقیت در هر مورد است. یک روز کسی درباره خواننده معروفی می‌گفت که او یکی از شگفتی‌های شب است. آیا این شخص دارای استعداد فوق‌العاده‌ای است؟ البته وی دارای استعداد است و از 5 سالگی آن را پرورش داده است. یعنی از آن موقع برنامه اجرا می کرده است، تمرین آواز می کرده است و آهنگ های خود را می نوشته است. بیشک او تا حدی دارای استعداد طبیعی است. همچنین در محیطی پرورش یافته که به رشد او کمک کرده است. نظام عقیدتی او موجب پرورش وی شده است. سرمشق های مناسبی در اختیار او بوده و خانواده‌اش نیز او را راهنمایی کردند. با وجود این، علت اصلی توفیق او این بود که تصمیم گرفت موفقیت را به هر قیمتی که شده به چنگ آورد. عبارت به هر قیمت دارای اهمیت است. افراد موفق می‌خواهند به هر قیمت موفق شوند و این نیز از خصوصیاتی است که آنها را از مابقی مردم متمایز می‌سازد. بی تردید عقاید دیگری هم موجب موفقیت می گردند. چه بهتران که درباره آنها فکر کنید. در این کتاب به بعضی از این موارد اشاراتی شده است. به یاد داشته باشید که هر موفقیت آثاری از خود بر جای می گذارد. این رد پاها را دنبال کنید. ببینید افراد موفق چه کار و عقایدی داشتند که بر توانایی آنان افسوده و موجب شده است که قدم‌های مؤثری بردارند و به نتایج بی‌نظیر برسند. این 7 عقیده نتایج شگفت‌انگیزی برای اشخاصی قبل از شما به بار آورده و اگر همت خود را صرف این افکار کنید، در مورد شما نیز چنین خواهد بود. می دانم بسیاری از شما خواهید گفت که این اگرها چندان هم ساده نیست. اما اگر افکار شما سازنده نیستند و بیشتر افکار منفی دارید تا مثبت، چگونه باید این عقاید خود را تغییر دهید؟ شما تا اینجا یک قدم برداشته اید و آن آگاهی است. اکنون می دانید که چه می خواهید. قدم دوم دست زدن به عمل است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
باید یاد بگیرید که تصورات درونی و عقاید خود را کنترل کنید و مغز خود را اداره کنید. تا اینجا عواملی را که به نظر من موجب موفقیت می‌گردند بیان کردیم و اکنون آنها را یک جا خلاصه می‌کنیم. در فصل اول گفتیم که اطلاعات ابزار قدرتمندان است و کسانی که به فن ارتباط تسلط دارند می‌دانند چه می‌خواهند، سپس قدم‌های مؤثر برمی‌دارند و در صورت لزوم روش‌های خود را عوض می‌کنند تا به نتیجه دلخواه برسند. در فصل دوم گفتیم که راه موفقیت مدل سازی است. اگر کسانی را پیدا کنید که به موفقیت‌های درخشان رسیدند و آنگاه افکار و اعمال آنان ترتیبات ذهنی و رفتارهای جسمیشان را سرمشق قرار دهید، در مدتی کوتاه‌تر به همان نتایجی که آنان رسیدند خواهید رسید. در فصل سوم درباره قدرت روحی سخن گفتیم و دیدیم که حالات روحی چه اثرات نیرومندی در رفتار و واکنش‌های ما دارند. در فصل چهارم درباره طبیعت ایمان و اعتقاد و اینکه چگونه باورهای نیرومند درهای موفقیت را می‌گشایند سخن گفتیم. و در این فصل هفت باور را که سنگ بنای بهروزی هستند بیان کردیم. در فصل بعد روش‌های نیرومند و مؤثری را خواهیم آموخت که بتوانیم از آنچه طی فصول گذشته آموخته ایم به طور عملی استفاده نماییم. فصل 6 تسلط بر ذهن. چگونه افکار خود را کنترل کنیم؟ به جای ایرادگیری چاره اندیشی کنید. هنری فورد. در این فصل سعی می‌کنیم راه‌های چاره را پیدا کنیم. تا کنون درباره اینکه چه تغییراتی باید در خود ایجاد کنید تا نحوه زندگی شما دگرگون شود و یا اینکه چه روحیاتی موجب تقویت شما و چه روحیاتی باعث سستی شما می‌شوند به قدر کافی سخن گفته‌ایم. در این فصل به شما می‌آموزیم که چگونه هر زمان که بخواهید روحیات خود را تغییر دهید و به خواسته‌های خود برسید. معمولاً اشکال مردم در کمبود امکانات نیست، بلکه در نحوه اداره امکانات موجود است. در این فصل به شما می‌آموزیم که چگونه بر خود مسلط باشید، چگونه از زندگی بیشتر استفاده کنید، چگونه روحیات و اعمال خود را عوض کنید و به فوریت تغییرات دلخواهی در وجود خود بدهید. نوع تعلیماتی که من به منظور ایجاد تغییر می‌دهم، همچنین تعلیماتی که بر اساس برنامه‌ریزی عصبی کلامی است، با روش‌هایی که در بسیاری از مدارس و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیار متفاوت است. بسیاری از متخصصان روان درمانی عقیده دارند که برای ایجاد تغییر باید به خاطرات منفی و تلخی که در اعماق حافظه و در شعور ناخودآگاه وجود دارد دسترسی پیدا کرد و آن تجارب را دوباره زنده نمود. به عقیده آنها افراد خاطرات منفی را همچون ماده سیالی در ذهن خود انباشته می کنند تا اینکه ذهن از آنها لبریز شود و به مرحله طغیان و انفجار برسد و در این موقع تنها راه نجات این است که از آن خاطرات و تجارب تکرار شود و یک بار دیگر درد و رنج ناشی از آنها احساس گردد تا مانند نیشتری که به زخمی زده می شود ذهن از رنج نگهداری آن خاطرات آسوده شود. با توجه به کلیه تجاربی که دارم، این راه را بی اثرترین راه ها برای رفع مشکلات افراد می دانم. در درجه اول، هنگامی که از افراد می خواهید تا در خاطرات خود به گذشته برگردند و وقایع بسیار دردناک را به خاطر آورند، آنها را دچار رنج و اندوه می سازید و در نتیجه روحیه آنها ضعیف می شود. در نتیجه امکان انجام کارهای بزرگ و رسیدن به نتایج درخشان در آنها کم می شود. در واقع این عمل ممکن است موجب تقویت الگوهای رفتاری دردناک یا ضعیف گردد. دسترسی مداوم به بخشهایی از سیستم عصبی که جایگاه تنگناها و رنج هاست سبب می شود که در آینده ایجاد حالات روحی مزبور با سهولت بیشتری انجام شود. هرچه یک خاطره را بیشتر در خود زنده کنیم، بیشتر احتمال دارد که باز هم آن را به یاد آوریم. شاید به این دلیل است که روان درمانی های سنتی این همه طول می کشد تا به نتیجه برسد. بعضی از دوستان من متخصص روان درمانی هستند و صمیمانه مراقب بیماران خود می باشند. آنها معتقدند که روششان در درمان و تغییر حالات بیماران مؤثر است. این مطالب حقیقت دارد. ولی مسئله این است که آیا نمی توان همین نتایج درمانی را با درد و رنج کمتر و در مدت کوتاه‌تر به دست آورد؟ اگر روش‌های بهترین متخصصان درمان روانی جهان را مدل سازی کنیم، یعنی دقیقاً همان کاری را که بندلر و گریندر کردند، می‌بینیم که پاسخ مثبت است. در واقع اگر کمی از طرز کار مغز مطلع باشید، می‌توانید پزشک و مشاور شخصی خود شوید. می‌توانید از حد درمان فراتر بروید و به فوریت هر نوع عواطف و احساسات و رفتاری را در خود تغییر دهید. به نظر من برای گرفتن نتیجه بهتر باید روش‌های تازه‌ای برای ایجاد تغییر خلق کرد. اگر معتقد شوید که مشکلات در درون شما تلمبار می‌شوند و بالاخره روزی سرریز و طغیان می‌کنند، مطمئناً همین بلا بر سرتان خواهد آمد. من به جای اینکه دردها و رنجهای زندگی را به سیالاتی تشبیه کنم که روی هم انباشته شده و روزی طغیان خواهند کرد، فعالیت‌های عصبی را به جعبه آهن تشبیه می‌کنم. واقعیت این است که ذهن انسان وقایع روزمره را ثبت و ضبط می‌کند. این خاطرات مانند صفحات جعبه آهنگ در مغز بایگانی و نگهداری می‌شود و توسط محرک خارجی مناسب مجدداً یادآوری می‌گردد. همچنان که با فشار دادن دکمه مناسب آهنگ دلخواه از جعبه آهنگ پخش می‌شود. در روی دکمه‌های جعبه آهنگ نام صفحات نوشته شده است و می‌توان با فشار دکمه‌ای به آهنگی شاد و فرح بخش و با فشار دکمه دیگر به آهنگی سنگین و غم انگیز گوش کرد. به همین ترتیب نیز می توانیم خاطرات شاد و یا ملال‌آور زندگی را در ذهن خود مجسم سازیم. اگر روانپزشک مرتبا دکمه ای را فشار دهد که مربوط به دردها و رنجهای شماست، ممکن است حالات روحی منفی، یعنی حالاتی که می خواهید آنها را از بین ببرید، در شما تقویت گردند. به نظر من باید از راهی دیگر وارد شد. شاید بتوان صفحات داخل جعبه آهنگ را عوض کرد، به طوری که کاملا آهنگهای دیگری پخش نماید. همان دکمه قبلی را بزنید، ولی به جای آهنگ غم‌انگیز، نوای شورانگیز از آن به گوش برسد. یا اینکه در آهنگها دخل و تصرف کنید، یعنی خاطرات قدیمی را بگیرید و در آنها تغییر ایجاد کنید. نکته اینجاست که صفحاتی که مورد استفاده قرار نگیرند روی هم انباشته و منفجر نمی شوند. این سخن به کلی بی‌معنی است. در ضمن همانطور که می توان صفحات داخل جعبه آهنگ را عوض کرد، به همان سادگی می توان نحوه بروز احساسات و عواطف تضعیف کننده را تغییر داد. برای تغییر روحیه نیاز به یادآوری دردها و رنجها نیست. کافی است تصورات درونی منفی را به مثبت تبدیل کنید. و این تصورات مثبت به طور خودکار ما را به نتیجه مورد نظر می رساند. باید جریان مدارهایی را که موجب شور و شعف می شوند تقویت کنیم و برق مدارهایی را که به درد و رنج منتهی می شوند قطع سازیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com